ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی یک روز جمعه خوش و صلح‌آمیز به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که یک عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان با طالبان میگوید در این مذاکرات موضوع تشکیل حکومت متحد ملی مورد بحث قرار نگرفت. در برنامه های هفتوار فکر نو با جوانان را داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. یک عضو هیئت مذاکره کننده حکومت با طالبان میگوید در این مذاکرات موضوعات مختلف مطرح شد اما نه تشکیل حکومت متحد ملی. وزیر داخلی افغانستان خواهان کمک تجهیزات نظامی از همسایگان شمالی افغانستان شده است. وزیر خارجه آمریکا میگوید اگر در مذاکرات اتمی با ایران تصامیم جدی گرفته نشود آنها حاضرند این مذاکرات را ترک کنند. تفصیل اخبار. یک مقام افغان که در مذاکرات مستقیم حکومت با طالبان شرکت داشت میگوید طالبان چون این عبارات را مطرح نه کردند که گویا اگر در افغانستان حکومت متحد ملی تشکیل شود جنگ را متوقف می‌سازند. فیض الله زکی به رادیو آزادی گفت در این نشست مذاکره کنندگان روی مسائل گوناگون نظریاتشان را بیان کردند. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. وزیر امور داخلی افغانستان از کمبود تجهیزات نظامی به نیروهای امنیتی افغان ابراز نگرانی کرده میگوید آنها از کشورهای همسایه شمالی افغانستان کمک نظامی و تجهیزات جنگی میخواهند. نورالحق علومی که در سفر به ولایت شمال افغانستان در ولایت بلخ در جمعی از مقامات نظامی این ولایت صحبت میکرد گفت
ما می کشورهای همسایه خود که سفر کردیم رفتیم گفتیم مردم ما خود براتون سپر کرده تا باله که نمیگذاریم از خاک ما علیه شما کوچکترین تجاوز صورت، اما شما ما را کمک کنید.
وزیر امور داخلی افغانستان در ادامه صحبت خود افزود مخالفین مسلح دولت با تغییر نام و جغرافیای جنگ از جنوب به شمال کشور می خواهند تا تهدید تروریستی به کشورهای آسیای میانه و همسایه های شمالی افغانستان شوند. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان در ملاقات با خانواده فرخنده وعده داد که عدالت در محاکم افغانستان در رابطه با دخترشان تأمین می شود و مرتکبین جرم مطابق به قوانین افغانستان مجازات خواهند شد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت عبدالله برای رفع نگرانی خانواده فرخنده وعده داد که حکومت در محکمه نهایی یعنی تمیز این مسئله را جدی تعقیب می کند.
بحث امروزی رئیس اجرایی بود که به خانواده فرخنده شهید گفته شود که اخیر محکمه که هنوزم باقی مانده در او عدالت تطبیق میشه. کسانی که مرتکب حادثه شدن، فاجعه شدن به اونا اجرات قانونی میشه و هیچ کس از قوانین و محکمه های افغانستان گریز کرده نمیده.
فرخنده دختر 27 ساله افغان در 28 ماه حدود سال گذشته به اتهام سوختاندن نسخه های قرآن کریم در مقابل مسجد شاهد و شمشیره از سوی تعداد از مردم خشمگین لتوکوب به قتل رسید و سپس این افراد از جسد وی را آتش زدند و بالاخره ثابت شد که او این کار را نکرده است. تیم کرکت افغانستان در مسابقات برای راهیابی به جام جهانی 20 اوره دیروز با تفاوت 32 رنز بر تیم کرکت هلند پیرو شد. تیم کرکت افغانستان در 20 اور با خارج ساختن 7 بازیکنش 162 رنز ساخت و تیم هلند توانست که تنها 130 رنز بسازد. و یک مفتش آمریکایی میگوید کار ساختمان سفارت آمریکا در کابل به تعویق افتاده و بر مصارف آن هم اضافه شده است. گزارش دفتر محاسبه حکومت آمریکا که تازه به نشر رسیده به تدابیر ناکافی امنیتی از سوی وزارت امور خارجه این کشور در ارتباط به این دفاتر و محلات مسکونی موقت نیز اشاره شده است. اکنون یک کمیته کنگرس در این مورد تحقیق میکند. ادامه اخبار. نمایندگان ایران و 6 کشور مقتدر جهان در ویانا میگویند در راه رسیدن به یک موافقتنامه نهایی پیشرفت کردند، اما برای موفقیت واقعی نشانه ها اندکند. نمایندگان ایران، آمریکا، چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا و آلمان تلاش میکنند که به موافقتنامه دست یابند که بر اساس آن برنامه های اتمی ایران محدود شود و تعزیرات بر این کشور رفع گردند. در این میان وزیر خارجه آمریکا میگوید ما به خاطر این جاییم که باور داریم پیشرفت خواهیم کرد. جان کری گفت ما به دور میز مذاکره نمیتوانیم برای همیشه بنشینیم.
We are not going to sit at the negotiating table forever.
جان کری همچنان هشدار داد که اگر تصامیم جدی گرفته نشوند آنها واقعا آماده پایان دادن به مذاکرات می باشند. از سوی دیگر جواد ظریف وزیر خارجه ایران می گوید برای رسیدن به یک توافق تا حدی که ضرور باشد به دور میز مذاکره خواهند نشست. سازمان ملل متحد یک آتش بس غیر مشروط را به خاطر کمک های بشری در جنگ یمن اعلان کرد. این متارکه از فردا ساعت 12 شب به وقت محل نافذ و تا پایان ماه مبارک رمضان دوام خواهد کرد. سازمان ملل متحد یمن را در فهرست کشورهای درجه سیوم قرار داده که نیاز به کمک های اضطراری دارد و گفته سازمان ملل متحد نیمه مردم این کشور به بحران مواد خوراکی روبرو می باشند. از آغاز حملات هوایی به رهبری عربستان سعودی بر یمن در 4 ماه گذشته حدود 3000 نفر در این کشور کشته شده و 1 میلیون دیگر از خانه هایشان بیجا شدند. رهبر نو شبکه القاعده در یمن از طرفداران خود خواست که بر اهداف آمریکایی حمله کنند. قاسم الرایمی بعد از آن رهبر شاخه القاعده در یمن شد که ناصر الوهیشی در یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی کشته شد. در خبر آمده است که قاسم الرایمی در یک پیام صوتی نشر شده ائتلاف خود را با رهبر القاعده ایمن الظواهری نیز اعلان کرده است. نامبرده در خطاب به آمریکا گفته است به هر اندازه‌ای که افراد ما کشته شوند به همان اندازه تعهدات ما قوی تر می شود و هر رهبری را که شما می کشید رهبری دیگر جای او را پر می کند. تا حال تصدیق نشده است که این پیام صوتی واقعا به رهبر القاعده در یمن تعلق دارد. شاهزاده سعود الفیصل وزیر امور خارجه سابق عربستان سعودی که 40 سال این وظیفه را به دوش داشت به عمر 75 سالگی درگذشت. سخنگوی وزارت امور خارجه عربستان سعودی این مطلب را دیروز بیان کرد. سعود الفیصل در اثر یک بیماری اعلان نشده وفات کرد. او در سال 1975 به حیث وزیر امور خارجه تعیین شد و تا ماه اپریل امسال این وظیفه را به پیش برد. و حکومت یونان برای به دست آوردن کمک‌های مالی بیشتر از قرض دهندگان اصلاحات اقتصادی خود را پیشنهاد نمود. یک سخنگوی رئیس گروه وزرای مالی اروپا شامی دیروز اظهار داشت پلان اصلاحات یونان را به دست آوردند. جزئیات برنامه اصلاحات اقتصادی یونان در دست نیست، اما قرض دهندگان به یونان برای برنامه نو نجات این کشور خواهان کاهش معاش تقاعدی و اصلاحات در پرداخت مالیات در این کشور شدند. کشور قرضدار یونان برای جلوگیری از افلاس و احتمال سقوط واحد پولی اروپا یورو به 3 بسته نجات از بحران مالی ضرورت حیاتی دارد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:08 قبل از ظهر است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. یک عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغان با طالبان در پاکستان میگوید در این مذاکرات موضوع تشکیل حکومت متحد ملی مطرح نشد.
این مسئله مطرح نشده، اما در این هیچ تردید نیست که هدف هر مذاکره صلح امنیت در قدم اول خشونت قطع شود.
وزیر داخلی افغانستان میگوید قوای امنیتی افغان با کمک تجهیزات نظامی کشورهای خارجی نیاز دارد.
با قوت خارجی ضرورت نداره، اما به حمایت خارجی ضرورت داره.
باشنده های شمال از ولایت شمالی افغانستان میگویند برای آنها تهدید گروه های مسلح غیر مسئول به مراتب بیشتر از تهدید طالبان داعش است. یک تن از آنها میگوید
این افراد مسلح غیر مسئول که هستند اینا بسیار مجهز هستند، حتی از پلیس که در نیروهای اردو که بسیار اینا مجهز هستند.
در نیمه دوم ساعت برنامه فکر نو با جوانان را میشنوید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یک مقام افغان که در مذاکرات مستقیم حکومت با طالبان شرکت داشت میگوید طالبان چون این عبارتی را مطرح نکردند که گویا اگر در افغانستان حکومت متحد ملی تشکیل شود جنگ را متوقف میسازند. قبل از این روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان از قول یک منبع آگاه پاکستانی نوشته بود که میگوید طالبان در گفتگوی مستقیم روز سه‌شنبه در اسلام‌آباد ایجاد حکومت متحد ملی را پیشنهاد کردند. مقیم نائب با تفصیل بیشتر.
فیض‌الله زکی بر رادیو آزادی گفت این اولین نشست رسمی بین نمایندگان حکومت و طالبان بود و هر دو جانب در مورد مسائل گوناگون نظریاتشان را بیان کردند. اما تمرکز اصلی گفتگوها روی این مسائل میچرخید که آیا هر دو جانب مذاکره و گفتگو را یگانه راه حل خشونت و جنگ میدانند و اگر چنین باشد آیا امکان دارد که گفتگوهای مقطعی با یک ختمش دوامدار مبدل شوند؟ آقای زکی گفت در این گفتگوها روی این دو سوال موافقه شد. فیض‌الله زکی افزود روی این موضوع نیز موافقه صورت گرفت که همه اختلافات در یک روز و در یک روند گفتگو نمیتوانند حل شوند. بنابراین هر دو جانب مسائلی را که میخواهند در آینده روی آن بحث شوند باید تعیین کنند. قبل از این روزنامه اکسپرس تریبون چاپ پاکستان از قول یک مقام پاکستانی که از جریان گفتگوی مستقیم با خبر بود نوشته است، طالبان قبول کردند که اگر چین و پاکستان تشکیل یک حکومت متحد ملی را در افغانستان تضمین کنند، طالبان جنگ را متوقف می سازند. اما فیض‌الله زکی این عضو هیئت مذاکره کننده افغان گفت چنین عبارت در نشست روز سه شنبه نمایندگان حکومت و طالبان افغان مطرح نشده است.
چنین عباره چنین مسئله مطرح نشده، اما در این هیچ تردید نیست که هدف هر مذاکره صلح امنی است. در قدم اول خشونت قطع شود، جنگ توقف بیابه، مسائل مورد
روزنامه اکسپرس تریبون از قول این منبع خود می نویسد هیئت حکومت افغانستان در این مذاکرات آتش بس فوری را پیشنهاد کرد و گفت که جنگ و گفتگو همزمان نمی توانند ادامه یابند. روزنامه اکسپرس تریبون همچنان می نویسد که نماینده های حکومت افغانستان در این مذاکرات پذیرفتند که رهبران درجه سوم طالبان را شامل حکومت مرکزی سازند. اما طالبان گفتند که رهبران رده اول آنها باید در تشکیل حکومت شامل شوند. روزنامه می نویسد هر دو هیئت برای مشوره با رهبرانشان و برای آمادگی به نشست بعدی که قرار است بعد از عید فطر برگزار شود برگشتند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت داخلی افغانستان میگوید نیروهای امنیتی کشور توان مبارزه با مخالفین مسلح دولت را دارند، اما جهت سرکوب دهشت افکنان و تروریستان به تجهیزات نظامی پیشرفته نیاز دارند. نورالحق علومی وزیر داخلی کشور طی سفر به شمال افغانستان گفته است سال 1394 به نابودی مخالفین مسلح دولت خواهد انجامید. مجیب الرحمن حبیب‌زی از ولایت بلخ گزارش می‌دهد.
وزیر داخل افغانستان میگوید که حلقات موجود دهشت افغان و قاچاقبران مواد مخدر در بیرون از افغانستان ناامنی‌های موجود در این کشور را کنترل می‌کنند. نورالحق علومی وزیر داخلی کشور طی سفرش به سون شمال افغانستان گفته است که مخالفین مسلح دولت بیرون از مرزهای افغانستان حمایت می‌شوند و برنامه‌های تروریستی آنان در بیرون از خاک افغانستان و کشورهای همسایه طرح‌ریزی می‌شود. وی از کمبود تجهیزات نظامی برای نیروهای امنیتی افغان ابراز نگرانی کرده، گفته است که جهت حل این مشکل از همسایه‌های شمالی این کشور خواهان کمک نظامی و تجهیزات جنگی شده است. آقای علومی می‌گوید که به تمام معنا نیروهای امنیتی افغان آماده مبارزه با مخالفین مسلح هستند و جهت دفاع از کشور نیازمند کمک‌های بیرونی نیز می‌باشند.
به قوت خارجی ضرورت نداره، اما به حمایت خارجی ضرورت داره. حمایت خارجی رو پیشتر برای شما یاد کردم. ما به کشورهای همسایه خود سفر کردیم، رفتیم، گفتیم مردم ما خود براتون سپر کرده تا باله که نمی‌گذاریم از خاک ما علیه شما کوچکترین تجاوز صورت، اما شما ما را کمک کنید.
وی در جنگ شمال افغانستان دست قاچاقبران مواد مخدر را شریک می‌داند و می‌گوید که این گروه‌ها از حمایت بیرونی مستحکمی برخوردار هستند. آقای علومی افزود که مخالفین مسلح دولت با تغییر نام و جغرافیای جنگ از جنوب به شمال کشور می‌خواهند تا تهدید توریستی به کشورهای آسیای میانه و همسایه‌های شمالی افغانستان شوند. علومی می‌گوید که مخالفین مسلح دولت در تلاش هستند تا سال 1394 پردستاوردترین سال برای آنان باشد، اما برعکس این سال به نابودی و محو آنان خواهد انجامید.
سال 1394 باید محو نابودی از اینا در افغانستان باشد. دیگه عرض کنم برای شما که شما میگین در اینجا عملیات های اوایی، من میگم اتان عملیات های اوایی جز فعالیت هایی است که ما انجام میدیم. افغانستان چور است؟ کوهستانی درها داره، قله ها داره، ده قله یک دشکر بالا میکنه، یک سرکوب کننده کار داره، یا یک مرمی توپ درش برسه یا یک ضربه هوایی برش انجام بیاد. اینا جزء وظایف است.
وزیر داخلی کشور میگوید که از این پس مخالفین مصالح را با راه‌اندازی عملیات هوایی سرکوب خواهند کرد و این مسئله جزء از وظایف اساسی آنان در مبارزه با تروریسم در افغانستان است.
گزارش خبرنگار رادیو آزادی بود در مورد این که وزیر داخلی افغانستان گفته است سال 1394 بنابودی مخالفین مسلح دولت خواهد انجامید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نتر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. خانواده های 12 مسافری که تا کنون در بند ربایندگان به سر می برند از حکومت می خواهند تا به صدای آنان گوش داده و برای رهایی عزیزانشان دست به کار شود. این خانواده ها که شب و روزشان را 5 ماه زیر خیمه ها در کابل می گذرانند می گویند چندین بار با حکومت در تماس شدند تا از حال مسافرانشان اطمینان حاصل کنند، اما پاسخ دریافت نکردند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
خانواده های 12 تن از مسافران ربوده شده را که با گذشت 5 ماه در بند ربایندگان به سر می برند ملاقات می کنم. شب و روز ماه مبارک رمضان را زیر خیمه ها می گذرانند. خیمه هایی که گرمایش طاقت فرساست. چشم به راه دوختند تا اگر کسی از سلامت عزیزانشان که در بند ربایندگان به سر می برند برای آنان اطمینان دهد. مادر یکی از این مسافران می گوید که یک پسرش در میان 19 مسافر رها شده است. اما پسر دوم با یکی از بستگانش در میان 12 تن از کسانی است که تا هنوز در بند ربایندگان به سر می‌برند و از آنان خبری نیست. این مادر در حالی که درد برایش مجال حرف زدن را نمی‌دهد، با گلو یک گرفته از اندوه و چشمان اشک‌آلود از حکومت می‌خواهد تا از سلامت پسرش به وی اطمینان دهد.
و چه ریزی من در حکومت در ما یه چیز نم. حکومت دنبال از آن می‌گشتی و دوباره رها می‌کرد. او غریب است، مظلوم است، واکو کار نداره. این ما شده که زمزی خیمه است. حکمت رحم داره، مروحت داره، مسلمانه. اگه مسلمان بدی که اینتر بخاطر خدا اونزی مای مبارک رمضان مسافرهای منو رها کنه.
این مسافران که شمارشان به 31 تن می رسید، روز چهارم ماه حوت سال گذشته سوی مردان نقاب پوش در ولسوالی شاجوی ولایت زابل ربوده شده و به محل نامعلوم انتقال داده شدند. حکومت افغانستان با آنچه پرداخت هزینه های هنگفت مالی، راه اندازی عملیات های خاص و میانجیگری بزرگان قوم برای رهایی این مسافران گفته شده است، توانست از میان 31 مسافر 19 تن آنان را با شماری از حرس افغانان خارجی تبادله کند و برای خانواده های مسافران باقی مانده در بند وعده داد که آنان نیز به زودی به آغوش خانواده هایشان باز خواهند گشت. اما اکنون این خانواده ها می گویند که 3 ماه از این وعده می گذرد. چندین بار تلاش کردند تا با حکومت در این باره گفتگو کنند، اما موفق نشدند. محمد یوسف پسر جوانی که در میان 12 تن از گروگانان در بند است. مادرش می گوید از حال پسرش آگاه نیست و نه هم کسی برای آنان در این باره چیزی می گوید. این مادر از گروگانگیران می خواهد تا پسرش را که با سیاست و حکومت سر و کاری ندارد و محصل است به حرمت ماه مبارک رمضان رها سازند.
بچه من هیچ کدامش گناهی نداره، ولی بیخی مظلوم محصل امتحان دادن رفته بود در آتایش کرده به خاطر دولت یا گرفتار شده که دولت یا را به هر رقم هم که میشه هر جا به افزار که دست خودش از بودم و یار آزاد 5 ماه میشه ما در خیمه شب روز میاییم. غیرت از بی بزرگا و سران دولت خیلی چیز که دتا سیاسر در این پاک زنگار زجر میکشه. یک ذره به خاطر خدا ماه مبارک رمضان است به ما توجه کنن، بچه های ما را آزاد کنن. یک روز خودشان در خیمه ششته نمیتونه.
روزهای دیری به فرارسیدن عید نمانده است. خانواده های 12 مسافر که در بند به سر میبرند میگویند از آمد عید آگاه نیستند، در حالی که سالهای گذشته این روز را در کنار عزیزانشان که از حال آنان خبر نیست با خوشی و لبخند میگذشتاندند.
3 هفته جلوتر امنیت گفت که ما یک 2 روز بعد به شما خبرهای خوش میدیم. 2 روز بعد چی دیگه بخید فراموشی گذاشته شد دیگه، اصلا بدون خبرهای خوش همه خبری بد هم مال ندارد.
چند روز شده که ایگه به بردان زدن؟
تقریبا 20 روز پیشتر. دروغ میگه با ما. بله ما خیلی پریشانیم، اینجا هستیم تا خانواده ما چیزای اسیرای ما نیمدن، ما اینمی دمی خارک هستیم.
یکی از خانواده های مسافران ربوده شده میگوید که پدرش در میان 12 مسافر بوده است، اما بر وی گزارش رسیده است که پدرش در نتیجه لتکوب ربایندگان جان باخته است. او از گروگانگیران میخواهد تا حداقل پیکر پدرش را بروی تسلیم دهند. در این باره که آیا حکومت افغانستان برای رهایی 12 تن از مسافرانی که تا اکنون در بند ربایندگان هستند از حکومت پرسیدم، اما یکی از سخنگویان ریاست اجرایه میگوید که به علت حساس بودن این موضوع نمیتوانند در این باره معلوماتی را در اختیار رسانه ها قرار دهند.
باشنده های شماری از ولایات شمالی کشور از موجودیت افراد و گروه های مسلح غیر مسئول به شدت نگرانند و می گویند که این گروه ها به مراتب تهدید جدی‌تر از داعش و طالبانند. آنان از حکومت می خواهند که باید هر چه زودتر به خاطر خلسلای چنین گروه ها به گونه جدی دست به کار شود. فریبا واحدی در این مورد گزارش مفصل دارد که با هم می‌شنویم.
در کنار حضور طالبان مسلح، گروه دولت اسلامی معروف به داعش و گروه های شورشی دیگر در افغانستان، موجودیت افراد مسلح غیر مسئول داخلی و حمایت حلقات سیاسی و برخی مقامات حکومتی از آنها تا چی اندازه می تواند در کشور بحران آفرین باشد. در این گزارش به همین موضوع از ابعاد مختلف پرداخته شده است. موجودیت افراد و گروه های مسلح غیر مسئول بیشتر باشنده های مناطق را به سطوح آوردند که این گروه ها در آنجا فعالند و به گفته این باشندگان افراد مسلح غیر مسئول به مراتب از داعش و طالبان خطرناک تر هستند. یک باشنده ولایت قندوز در مورد چنین نظر دارد.
این افراد مسلح غیر مسئول که هستند، اینا بسیار مجهز هستند. حتی از پلیس که در نیروهای اردو که بسیار اینا مجهز هستند. اینا تفنگ دارند. حتی بعضی از یا که از بیمیچل بیمیشانزه دارند زیر پخالا گور کردن. یک تعدادی از یا زیوو دارند، تانگای چیندار دارند گور کردن در دپوهایشان. اینا که هستند به مراتب از طالب و داعش که خطرناک هستند و خطرناک شده را هستند.
پروان یکی دیگر از مناطق است که در آن افراد مسلح غیر مسئول فعالیت دارند. به تازگی یک دیپوی مهمات جنگی مربوط به یک قمندان پیشین جهادی از سوی نیروهای خارجی در پروان هدف قرار گرفت که نگرانی مردم را نسبت به گروه های غیر مسئول دوچند ساخت.
به بندباری ها همه کار که میشه از طریق همین مسئله غیر مسئول است، همین مردم زده میشه، دکاندار با دکانداری کنه نمیتونه.
مردم بسیار به ترس گشت و گذار میکنن، مسئله غیر مسئول که میبینن واقعیت بسیار خوف میکنن مردم، چرا که دزدادوزی زیاد شده، مردم بیگناه زیاد کشته میشه.
این تنها قندوز و پروان نیست که صدها گروه مسلح غیر مسئول زندگی را بالای باشنده های آن تلخ ساخته است. بیشتر ولایات شمالی شاهد حضور این چنین گروه ها اند. بلخ نیز یکی از این ولایات است. دو باشنده بلخ میگوید که این افراد و گروه ها از آنها عشر میگیرند و از این بابت خیلی به تنگ آمدند.
به نام طالب هستند، طالب نیستند و به نام طالب از مردم عشر و زکات میگیرند. مردم ها از قماندان ها است که در معلوم بوده باش داشتند.
در منطقه ما طالب ها هم است، قماندان های سابق محلی هم است. در هر دو حالت ما را قماندان های محلی سر ما زور است، بسیار زیاد به عذاب هستیم.
اما در رقیب این افراد و گروه های مسلح کی ها هستند؟ کی آنها را قوت می بخشند؟ کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه می گوید که حکومت افغانستان خود آمی و شریک افراد و گروه های مسلح غیر مسئول در کشور است. سال محمد صالح یک عضو این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که در رقیب این گروه ها حتما وکیل شورا، وزیر و سیاسون بزرگ کشور قرار دارند.
ما فکر می که حکومت خودش همه مردم را حمایت میکنه. ما فکر نکنیم که همه حکومت که فعلا ما داریم اینا همه جرات هم نداره، همه ظرفیت هم نداره، همه مدیریت هم نداره که مردم خالی سر کنه. ولی از این نظام زیاد تا توقع ما نداریم، به خاطر این نظام خودش شریک است همراه همه مردم غیر مسئول.
پرسش اینجاست که ارگان‌های امنیتی چرا به خاطر سرکوب این افراد حداقل در یک دهه اخیر دستاوردهای چشمگیر نداشتند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله میگوید که آنها سخت سرگرم جمع‌آوری معلومات در مورد این گروه‌هایند که در کجا فعالیت دارند.
برنامه 100 روز نخست وزیر امور داخله امیز که تمام معلومات و اطلاعات درباره افراد مسلح غیر مسئول در نقاط مختلف کشور جمع‌آوری شود که ما این معلومات پیدا بکنیم و ببینیم که اینا در کجا و چی گونه حضور دارند.
مردم بدین باورند که برنامه دایاک و DDR در افغانستان جدی گرفته نشده و همین مسئله سبب شده است تا این گروه ها به فعالیتشان در افغانستان ادامه بدهند. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که تلاش میکنند به هر شکلی که شود این همه اسلحه و مهمات از نزد افراد غیر مسئول جمع‌آوری گردد، زیرا این خود تهدید به صلح و امنیت کشور است. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان:
به هر طور که غیر مسئولی وسیله لری،
هر کسی که اسلحه غیر قانونی دارد این به نفع افغانستان نیست. ما تلاش میکنیم که اسلحه و مهماتی که به هر شکل موجودند جمع‌آوری کنیم، زیرا این مسئله به صلح و امنیت کشور خطر است.
متحدین بین المللی افغانستان نیز وجود انبار سلاح‌های غیر قانونی را یک تهدید جدی علیه امنیت می‌دانند و از بین بردن آن را یک اقدام بجا می‌خوانند. جان مکن، سناتور برجسته آمریکایی، با تازگی در سفر به افغانستان به حادثه انفجار دیپوی مهمات در پروان اشاره کرده و گفت اگر هر جای سلاح‌های غیر قانونی موجود باشد، باید ثابت ساخته شود که بر علیه افغان‌ها و آمریکایی‌ها استفاده نمی‌شود.
من می دانم در هر جایی که انبار بزرگ سلاح موجود باشد و کدام مدرک قانونی هم نداشته باشد، باید برای دریافت این که آیا این سلاح بر ضد افغانها و امریکاییها استفاده نمی شود، عملیه ای را بر علیه آن انجام داد.
بانک نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان جمع آوری سلاح‌های غیرقانونی و تعقیب افراد غیر مسئول را یک اولویت می‌خوانند، اما مقامات ارشد حکومت هدف قرار دادن دیپوی سلاح‌های بجامانده از مجاهدین را خلاف توقع می‌دانند و خواستار منع چنین حوادث می‌باشند. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت افغانستان، خواهان پیگرد جدی قضیه هدف قرار گرفتن دیپوی مهمات در پروان شد و گفت که در آینده نباید چنین رویداد تکرار گردد.
امیدوار هستیم که حوادث همچنانی تکرار نشه. مجاهدین به صورت کل در پهلوی حکومت وحدت ملی قرار دارند.
با توجه به دیدگاه و عکس‌العمل دوگانه مقامات حکومتی در خصوص جمع‌آوری سلاح‌های غیرقانونی، آگاهان نظامی می‌گویند که نهادهای امنیتی کشور قادر به از بین بردن چنین گروه‌ها نیستند. باری آرز، یکی از این آگاهان:
ها خبر دارن از امو نکات حساس که اگر صادقانه در رأی جمع‌آوری سلاح و از بین بردن چنان تشکیلات بی مسئولیت اقدام شوه، تمام جاهایش واضح است. منتها ارگان‌های استخباراتی و امنیتی توانمندی از این مشکل است که داشته باشد که به همچو خالی سلاح دست بزن.
مشکل موجودیت افراد مسلح غیر مسئول مسئله تازه نیست، بلکه این موزل از چندین سال به این طرف در بسیاری از مناطق افغانستان وجود داشته است. بر بنیاد گزارش ها، افراد مسلح غیر مسئول بیشتر در ولایت شمالی و شمال شرقی فعالیت داشته و در کنار اذیت و آزار مردم دست به خشونت علیه زنان و اطفال نیز می زنند. با این همه آگاهان به حکومت پیشنهاد میکنند که به خاطر سرکوب چنین گروه‌ها و نابودسازی انبار از مهمات و اسلحه‌شان، باید نهادهای امنیتی کشور یک برنامه وسیع را روی دست گیرند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
در حالی که گفتگو میان ایران و شش کشور مقتدر جهان در شهر ویانا پایتخت اتریش ادامه دارد، شماری از اعضای کنگره آمریکا در مورد این موافقتنامه هشدار داده میگویند تهران حکومت آمریکا را فریب میدهد. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را پیشکش میکند.
شماری از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا این نگرانی ها را در نشست دیروز کمیته روابط خارجی این مجلس بیان کردند. این نشست درباره بررسی نتایج توافقنامه اتمی با ایران برگزار شده بود. این جلسه در حال برگزار شده که گفتگو بین ایران و شش کشور مقتدر جهان، آمریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا، چین و آلمان برای رسیدن به یک توافقنامه اتمی در ویانا ادامه دارد. مذاکره کنندگان تلاش میکنند به یک توافق برسند که برنامه هسته‌ای ایران را محدود کند و تحریم های وضع شده بر تهران را دور سازند. آنها میگویند به یک توافق نزدیک شدند، اما نهایی ساختن آن نیاز به تصامیم دشوار دارد. شماری از اعضای کنگره آمریکا دیروز گفتند بر ایران نمیتوان اعتماد کرد و هشدار دادند که توافقنامه نامناسب نباید امضا شود. اید رایس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا از حزب جمهوری خواه میگوید این برای ما یک توافق نامناسب است، زیرا با دادن امتیازات دائمی منفعت موقت به دست می آید و آن هم این که ایران چنان یک توافق نکند که کوریای شمالی کرد. حکومت اوباما در هر گامی از این مسیر خواه اگر ظرفیت غنی‌سازی باشد یا انکشاف راکت ها و یا هم رفع تحریم ها ماهیت اساسی رژیم ایران را درست محاسبه نکرده است. الینا رایز لهتینین از حزب جمهوری خواه همچنان توافق احتمالی را یک واقعیت دور و یک تخیل خواند. یگانه توافق خوب آن است که ایران از غنی‌سازی یورانیم خود کاملا دست بکشد و تأسیسات اتمی خود را از میان بردارد. چند تن از نمایندگان حزب دموکرات امریکا با شمول ایمی ویرا نیز در این مورد ابراز نگرانی کردند. او گفت نگرانی مشروع دارد و آن این که موافقه اتمی اقتصاد ایران را تقویت می کند، اما ایران به مفتشین بین المللی اجازه نخواهد داد که از تاسیسات اتمی این کشور بازرسی نامحدود انجام دهند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرها. یک مقام افغان که در مذاکرات مستقیم حکومت با طالبان شرکت داشت میگوید طالبان چنین عبارتی را مطرح نکردند که گویا اگر در افغانستان حکومت متحد ملی تشکیل شود جنگ را متوقف میسازند. وزیر امور داخلی افغانستان از کمبود تجهیزات نظامی به نیروهای امنیتی افغان ابراز نگرانی کرده میگوید آنها از کشورهای همسایه شمالی افغانستان کمک نظامی و تجهیزات جنگی میخواهند. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان در ملاقات با خانواده فرخنده وعده داد که عدالت در محاکم افغانستان در رابطه با دخترشان تامین می شود و مرتکبین جرم مطابق به قوانین افغانستان مجازات خواهند شد. تیم کرکت افغانستان در مسابقات برای راهیابی به جام جهانی 20 اوره دیروز با تفاوت 32 رن بر تیم کرکت هلند پیروز شد. یک مفتش آمریکایی میگوید کار ساختمان سفارت آمریکا در کابل به تعویق افتاده و بر مصارف آن هم اضافه شده است. نمایندگان ایران و 6 کشور مقتدر جهان در ویانا میگویند در راه رسیدن به یک موافقتنامه نهایی پیشرفت کردند، اما برای موفقیت واقعی نشانه ها اندکند. سازمان ملل متحد یک آتش بس غیر مشروط را به خاطر کمک های بشری در جنگ یمن اعلان کرد. رهبر نوی شبکه القاعده در یمن از طرفداران خود خواست که بر اهداف امریکایی حمله کنند. و حکومت یونان برای به دست آوردن کمک‌های مالی بیشتر از قرض دهندگان اصلاحات اقتصادی خود را پیشنهاد نمود. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. حالا برنامه فکر نو با جوانان به نشر می رسد که احمد هنایش میزبان آن است.
فکر نو با جوانان.
عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو آزادی و به خصوص علاقمندان برنامه فکر نو. من احمد هنایش این بار در برنامه فکر نو موضوع جدیدی را خدمتتان پیشکش داریم که جوانان و خطر افزایش اعتیاد مواد مخدر. میهمانان عزیز ما که با ما در برنامه هستند جناب آقای خواجه روح الله صدیقی، شاروال شهری چاریکار مرکز ولایت پروان و از جوانان فعال در عرصه حکومتداری، و هیدالله نصرت آگاه مسائل اجتماعی و تحلیلگر مسائل سیاسی و از جوانان تحصیل کرده، و نظیفه هوفیانی فعال جامعه مدنی در ولایت پروان با خود داریم. و در آغاز از حضور میهمانان عزیز خوش آمدید میگیم و حضورشان گرامی میداریم در برنامه.
تشکر از شما نیز.
عرض ادب خدمت شما و تمام هموطنانی که صدای ما را میشنوند.
سلامت. شما در جریان هستین که موضوع اعتیاد و بیشتر در ولایت پروان در این سالهای اخیر و حتی در ماههای اخیر نگرانی هایی را از منابع مختلف مطرح ساخته که روز به روز با گذشت هر روز خطر اعتیاد بسیار جدی تر شده میشه، که قبلا هم یک گزارش تحقیقی به نشر رسید از رادیو آزادی که در او جزئیات زیادی در مورد مشکلات مواد مخدر در ولایت پروان به نشر رسید دیده میشد. از آقای شاروال میخواییم بپرسیم که این خطر که همونطور که گفته میشه تعداد زیادی از خانواده ها دال قربانی شدن است و شکایت های وجود داره، نگرانی های وجود داره که با گذشت هر روز مشکل مواد مخدر در ولایت میره به طرف جدی شدن، شما چی میبینین؟ شما چگونه به این موضوع نگاه میکنین؟
ما تقریبا 7 سال وکیل بودم، 3 سال هم شده که من رئیس شاروال فعالیت دارم، ولی همین موضوع را بسیار جدی پیگیری میکنم. در باره از این چند موادای رم جمع آوری کرده بودم، ولی آنچه که واقعیت عینی جامعه ما خدمتتان باز برسانم که تعداد 15000 نفر در ولایت پروان قرار گزارشی که ما از هم ریاست مواد مخدر و مشفاخانه معتادین که داریم 15000 نفر معتاد مواد مخدر شده، تنها ایروین استفاده میکنن و دهید جمع 200 نفر زن است و 1500 زیر سن است که استفاده ایروین میکنن. این نگرانی را تو با بار آورده که در ولایت پروان هیچ بوته از ایروین کشت نمیشه، ولی از کجا شده و چگونه ای سازماندهی میشه در افغانستان؟ بخصوص در ولایت پروان در هر یک خانه گذشته ما حاصل سه دهه جنگ یک معیوب، معلول یا قربانی جنگ وجود داره. هر روز افزایش پیدا کرده روان است. میره براتان اطمینان میتم که اگر توجه نشم تو که در هر یک خانه گذشته ما یا در هر خانه ما یک قربانی جنگ وجود داره، تا 5 سال آینده در هر خانه ما یک معتاد مواد مخدر وجود خواهد داشت. افغانستان امروز به یک معبر مواد مخدر شده، تنها معبر نیست که یک تولیدش در سطح منطقه در سطح جهان دست بسیار بلند داره، ولی به هر حال من بر شما اطمینان میتم رئیس شهروند افغانستان که در ولایت پروان یک بوتی از هم کشت نشده، ولی دستایی هستند که مستقیم در خود ولایت پروان میارند، بخش نشر میکنند. بیشتری مردم آزادی خواست، بیشتری مردم اعتقاد به وطنشان، محیطشان، محلشان، میهنشان داره. من فکر میکنم که همونطور در جنگ ما دست منطقه، دست استخبارات منطقه وجود داشته و همونطور در پخش نشر مواد مخدر من فکر میکنم که دستا کار داره.
خب آقای شاروال، چقدر از این کسایی 15000 که شما میگین کسایی هستند که آلوده یا معتاد به مواد مخدر نوع هیروین هستند، چقدر از این را جوانان تشکیل داده؟
به خدمت آن برز رسانم که 1500 از این ارقامی که ما داریم تقریبی است، ولی قریب به واقعیت است. 1500 از این زیر سن است، یعنی از 18 سال پایان است که استفاده میکنند، و 200 از این زن است. باقی مانده هیچ کسایی هستند، کمی از این جوان است استفاده میکنند، بسیار کمتر موسنه پیدا میکنی. بینمی پدیده خدمت آن بعد برسانم که 35 سال پیش از امروز در افغانستان هیچ معتاد وجود نداشته. این ناشی از همی جنگ روس شد بوده که در افغانستان وقتی کشغال روس صورت گرفت، کشورهایی که مخالفش بود این مواد فقط دسته به هم دادن، آوردن هم نیروهای روس معتاد ساختن و هم یه حاصل بد بر مردم افغانستان هم باز.
سپاس آقای نصرت، وحید الله نصرت، شما شنیدین که آقای شاروال هم به عنوان یک منبع حکومتی تایید کردن که در حدود 15000 نفر بیشترش جوان هستند آلوده به مواد مخدر نوع هیروین هستند، تنها در شهر چاریکار ممکن است گفته باش و در تمام پروان گفتن. به نظر شما چرا جوان ها آسیب پذیر هستند؟ چرا جوان ها قربانی به نظر شما؟
تشکر. جوان ها در حقیقت نسبت به سایر سنینه که به اصطلاح از سن قانونی یا جوانی پایین تر است و همچنان از سن جوانی یا به اصطلاح از 45 سالگی بالاتر میره، در این مقطع جوان ها نسبتا احساساتی هستند، احساساتی برخورد دارن نظر به قضایا. چند عامل باعث رو آوردن به مواد مخدر میشه. در کشورهایی که اونجا تمام تامینات اجتماعی و رفاهی برای مردمش تامین است، در اونجا از زیاد به اصطلاح عامیانه بگیم اسیری به طرف مواد مخدر روی میارن، ولی در افغانستان فقر، جنگ و بخصوص بیکاری جوانان باعث ازی شده که جوانا اقدمند میشن نسبت به خود، نسبت به جامعه خود، نسبت به دولت، به هر دره که سر میزنن کار پیدا کردن نمیتونن. اینمی یک عامل بزرگ
روی آوردن جوانان به مواد مخدر فقط بیکاری بوده میتونه، بیکاری جوانان ایره گفته نمیتونیم که قسمی که جناب شاروال صاحب گفتن از اینمی تعداد یا آماری را که گفتن در ای آمار اکثریت ازی بیسواد باشه، شامل ازی حتی لسانس ها هست، حتی ماستر ها هست، درسخاندگی ها بکالوری ها هست، همش تقریبا حدود زیاد ازی میتونه باسواد ها باشن. علت ازی که امی باسواد با دانش چرا به مواد مخدر روی آورده، علت اساسیش بیکاری از با گفتیم به هر دره که سر زدن کار نیافتن، اقدامات چون احساساتی هستن، جوان ها احساساتی هستن بیشتر، اقدامندانه راهی بر خود من حیث یک پناهگاه انتخاب کردن مواد مخدر را به طرف مواد مخدر روی آورده.
تشکر. و از خانم نظیفه اوفیانی ایره میپرسیم که شما در بین جامعه فعالیت های جامعه مدنی را دارین، در بین خانواده ها معلومات دارین که چقدرشان از این آیه آسیب پذیر هستند، تعداد رتمن شناخت دارین، میخواییم دیدتان نسبت به این موضوع که این پدیده زشت به نام مواد مخدر که گفته میشه سبب نگرانی ها شده و جوان ها را بیشتر در کام تهدید آورده، شما چی میبینین؟ چی گونه است؟
بله، من تقریبا یک سال پیشتر یک سروی داشتم، البته به شکل راندوم بود، یعنی تمام خانه ها را نمیتونستیم سروی کنیم، یک تعداد نمونه گیری میکردیم، سروی میکردیم که البته در این سروی موسی نو سوال داشتیم که چرا، چیگونه و چه باید کرد. وقتی که من چراها را اول پرسان میکردم، یک عامل عمدی از ایره ما پیدا کردم که اکثر جوانا که معتاد شدن از کشورهای خارجی آمدن، مانند ایران زیادتر، بیشترین جان از ایران آمدن و بعضی ها از پاکستان آمدن، و یکی چیگونه اینا به مواد مخدر دچار شدن، امی رقابت های سالم بگویم یا نشست هایی که بین رفقا صورت گرفته به شکل یک مهمانی بزرگ بوده که اینا دعوت شدن که باید مواد مخدر بکشن، که اگر مواد مخدر استفاده نکنن یک گونه شرم‌آور برشون بوده که در این محفل باید اینا حتما باید استفاده کنن، قرار گفته که جوانا بر ما گفته، و اینکه چیگونه اینا دچار شدن، چون خرید فروش مواد مخدر بسیار به سهولت به دسترس مردم قرار میگیره. البته من اینجا تنها دولت نمیگم که نقش دولت کم رنگ است، مردم هم در این همکاری ندارن و تقریبا در روی سرک اینجا فروخته میشه و زودتر میتونن که بخرن که چیگونه اینا دچار شدن و چه باید کرد ها را ما نمیتونیم با یک کلمه خلاصه بکنیم. این خیلی مشکل است که ما بگویم که چیگونه چی باید بکنیم.
خانواده‌ای که زجر میکشن را دیدین چیگونه وضعیتشان؟ یک تصویر از وضعیت بعدشان میخواییم داشته باشه.
یک مثال عینی دارم، خانمی هست که فعلا در خانم کار میکنه که من تانستم که تقریبا 4 سال میشه که شورزی مواد هیروین میکشه، پودر، به شکل پودر از او را میکشید، و من ایره به قسم با ای کار کردم که دوبار ایره در شفاخانه بستر کردیم، در شفاخانه خود شهر چاریکار، و خانم از ایره تحت پوشش گرفتم، یعنی از نگاه اقتصادی من حمایت اقتصادیش کردم تا کاملا این مرد صحتش را دوباره به دست آورده و ترک کرده تقریبا مواد مخدره.
با چه وضعیت بدی روبرو بود؟
خیلی وضعیت بد، یعنی خانم کار میکرد در هفته 300 افغانی در خانه یکی از دکترها یک ولایت پروان بود، و این 300 افغانی را برای 5 اولاد خود، یعنی نانوار 5 اولاد با 300 افغانی در یک هفته بوده، و شوهرش ماها گم بوده، تا فکر میکرد که شوهر شاید مرده باشه، ماهی یک بار یا 4 ماه بعد یک بار در خانه می اومده و دیگه هیچ نبوده، و با اینکه خانم دچار یک مشکل دیگه هم بوده که خانه که اصلا در دروازه نداشته زندگی میکرده برای یک خانم جوان خیلی مشکل است. و من تانستم که امی خانم امی فامیل از امی حالتی که دارن کاملا یک حالت بهتری در آمده و فعلا کار میکنه، و شوهرش هم میخواد که حال دوردوی ملی برای پلیس شیرانی هم قدر اعتماد بالای خود داره که میتونه یک حاکمیت داشته باشه در آینده.
تشکر. و از آقای ویدالای نصرت این موضوع رو میپرسیم که آقای شاروال هم به عنوان یکی از مسئولین حکومتی دولت پروان نگرانیش نسبت به موضوع بیان کرد، و خانم نظیفه هم میگه که مشکلات بسیار زیاد است از نوعی مواد مخدر. به نظر شما تأثیرات سوی اجتماعیش چقدر است که ما به یک کتله کلانه در حدود 15,000 نفر در این ولایت تنها آلوده به مواد مخدر نه به هیروئین میبینیم، به دلیل از اینکه اکثرش جوان ها هستن و جوان ها گفته میشه که امو پای اساسی نیروی بشری جامعه را تشکیل میتن، اگه اینا به این ترتیب باشه و در حال گرافش در حال بلند رفتن است، تأثیرات سوی اجتماعیش به کدام پیمان است؟
تأثیرات سوی اجتماعی مواد مخدر و آغشته شدن جوانان به مواد مخدر، قسمی که شما پیشتر فرمودین، جوانان نیروی ذخیروی و نیروی اساسی پیشرفت چرخه تمدن جامعه بشری جوانانش است و وقت جوانان رو با یک شکل به اصطلاح تفایلی میرن، یعنی وقت معتاد میشه دیگه او مجبور است خودش در پولی دیگر را اکمال کنه، از نگاه خوردن، از نگاه پیدا کردن مواد که استفاده میکنه، این شکل تفایلی را به خود میگیره. وقتی که جوانان
15000 نفر بار دوش مطلق جامعه
مطلق جامعه است، وقت جوانان او هم با یک کتله بزرگ 15000 نفری مطلق بار دوش خانواده ها باشه، طبعا تاثیرات از این بالای اقتصاد خانواده، بالای اقتصاد مجموع جامعه و همچنان بالای تربیت جامعه، اطفالی که در حال رشد، در حال بزرگ شدن هستند که به طرف بزرگ شدن میرن، بالای تربیت از اینا هم تاثیر داره، کیار هم به انحراف میکشانه و همچنان جامعه را به طرف بدبخت شدن بیشتر میبرن. این مسئله روش تحقیق شده که از کجا آورده میشه، در اینجا پخش میشه و طبعا این معتادینه که از این مواد مخدر استفاده میکنن، اونا کسایی نیستن که مردم های بسیار سرمایه دار و خرید از این برشان معلوم نباشن. ما میبینیم امروزه شاید از این هستیم که از خانه ها، از مساجد، از دکان ها چیزهای بسیار کوچک کوچک گم میشه، دزدی میشه، البته از طرف اینمی معتادین.
بله، شنوندای عزیز رادیو آزادی و به خصوص علاقمندان برنامه فکر نو، برنامه ادامه داره و موضوع ما است جوانان و خطر افزایش اعتیاد مواد مخدر. خواجه روح الله صدیقی، شاربار شهر چاریکار مرکز ولایت پروان و از جوانان فعال در عرصه حکومت داری، وحید الله نصرت، آگاه مسائل اجتماعی و تحلیلگر مسائل سیاسی و از جوانان تحصیل کرده، و همچنان نظیفه حفیانی، فعال جامعه مدنی در ولایت پروان با خود داریم. و بار دیگه از آقای شاروال موضوع رو مطرح میکنیم که به گفته آقای نصرت که موضوع قاچاق و فروش مواد مخدر در ولایت پروان نکته بسیار مهم است، به دلیل اینکه شما تاکید دارین که کشتش و زرعش در ولایت پروان هیچ وجود نداره، بنان از کجا سرازیر میشه و با نرخ ارزان؟ گزارشی هم که ما داشتیم به نرخ بسیار نسبت به تمامی جا در پروان ارزان خرید و فروش میشه. باور شما چی است که قاچاق و فروش و ترافیک مواد مخدر که در پروان حال سبب نگرانی شده از کجاها است؟
خب در گذشته ما هم در جریان هستیم، شما هم در جریان هستی که تمام از از پاکستان تولید میشد، از افغانستان پخش نشر میشد. حالا دستگاهش آمده، قراره که ما معلومات داریم در غوربندرها چند دستگاهش فعال شده، یک دو دستگاه از این عملا یعنی یک دستگاه تولیدش در تگاب فعال شده، بنابراین میتونه که از دشمن های افغانستان هم استفاده بکنه، دشمن های بشریت هم استفاده کنه و همو به مخالفین دولت هم یک منبع مالی شده، عملا اونا فعالیت دارن که دسترسی دولت در اونجا کمتر است و اونا فعالیتشان را ادامه میتن. خدمتتان برد برسانه منایی سب که یک نکتر خودتان اشاره کرده که اینا که از بیشتر از این اشخاص و افرادی که مقاومتگرا بودن، وقتی که دولت به پیروزی رسید تفنگ اینا را یا اردوهای مسلکی بودن، یعنی کارمندای وزارت دفاع بودند، ولی مسلکی تفنگ از اینا از شانهشان گرفته شد و رضایت سرنوشت تعیین نشد. این 30 سال عمرش به جنگ و دفاع از ناموس و خاک سپری کرده بود، به یک بارگی تفنگش از شانهش گرفته شد، بدون شک سرسام آور شد و روی آورد به این مواد مخدر. خصمی خودتان اشاره کردی که در پروان، پروان فقط یک محور است، امروز از شمال بسیار با راحتی میره به جنوب، از جنوب میره به شمال، هیچ چک پوینت را ما ندیدیم که به شکل جدی کنترل بکنه. حتی دروازه کابل هم که ما میبینیم و تو یک چک پوینت معیاری نیست و پرسان دقیق نمیشه و اینمی مواد مخدر که حتی در کشورهای بیرون صادر میشه، ای تنها مردم افغانستان نیست و تنها قاچاقچی های افغانستان نیست و یه قاچاقچی های جهانی هست که دست به هم داده این مردم رو به تباهی میکشانند. ولی ایره یک نقطه نگرانی است که نسبت ما خودم گزارش گرفتیم، چون در پانتون ما در این مورد تحقیق هم میکردم که نسبت به سایر ولایات در ولایت پروان ارزانتر است و همین سوال ما رو پیدا کردن تا از تم کسی برای ما جواب بده که چرا در پروان نسبت به هر ولایت دیگه ارزانتر است، که خیلی جدیست. چی دیگه ما این نگرانی ما هم یک دونام است، 15000 نفر در ولایت پروان معتاد است، یک شفاخانه است 20 بستر، 20 بستر در 3 ماه یک نفر را تداوی میکنه، یک تداوی است که حداقل 5% نتیجه میده بس، یعنی وزارت مواد مخدر یک پالیسی ناقص را داره که جوابگو در شرایط فعلی افغانستان نیست و یک معینیت هم به نام مواد مخدر از وزارت داخله. این بجاب میکنه که اردوی هم آهنگ شده باید این تعلق بکره به وزارت مواد مخدر که اینا عملا آنن عملیات بکنند. یک وزارت پالیسی ساز جور کردیم و پالیسی هم که چگونه پول در منطقه به مصرف برسه یک پالیسی ناقص است که عملا در ولایت پروان و در سایر ولایات ما که میبینیم پروژه هایی که تطبیق شده از بجای از اینکه اون معیشت بدیل شده و او به دیقان نفش برسه فقط یک استودیوم جور شده یا یک کار دیگه شده که نمیتانه که به دیقان کدام کمک همکاری برسه. چیزی که ما این نگرانی جناب بنایس جامعه جهانی هم در این مورد کدام توجه جدی نکرده، یعنی با افغانستان کدام همکاری جدی صورت نگرفته که اینمی باعث شده کم دامن افغانستانه. اگر این پیام ما را هم بشنوند یا نشنوند، ولی برشان میگیم که اگر اولادایتان اینجا هست شما توجه نکنید، اینمی میمان ناخواسته در خانه شما خاطر آمد یک روز.
جناب شورا صاحب، شما بنایس یک اگر محدوده پروان گپ بزنیم، مسئول مهمی ولایت از آدرس دولتی، شما چرا با مسئولین امنیتی وقتی این نگرانی دارین در تماس نیستین، این مسئله را مطرح نکردین که جلب قاچاقش گرفته شده و در پروان از پخش نشرش جایی هستن که به صورت پرچون و عطا عمده فروخته میشه در ولایت پروان، حداقل برای دستگیری قاچاق برای که جلبش از اون گرفته شده که امی کسایی که آلوده میشن حال ازدیاد است یا آسان دسترسی نداشته باشن به مواد مخدر؟
ما فکر میکنم این سوال از رقم نان یک تعداد مردم قطع میشه اگه این کار بکنن، ورنه معلوم دار است نمایندگی های فروش در کابل هم معلوم دار است، در روبروی قماندانی امنی کابل به سیر به بوجی به کیلو گرام بخری آزاد است، هم تو در ولایت پروان در نزدیک ترین محلات اینمی ارگانه کشفی امنیتی خرید و فروش وجود داره.
منظور ما میست که چگونه نیروهای امنیتی و مسئولین برای قاچاق از جلب قاچاق شنه میگیرن یا فروش شنه میگیرن؟
فقط یگان عاجز اگیر میکنن هم اویه که توانمندی شه دارن و مخورد ریزه را میگرن و قاچاقچی هایی که به شریعت تعدید میکنه، عزت شرف مردم افغانستان تعدید میکنه و عزت شرف مردم پروان این سرزمین مقاومتگر جهادگر تعدید میکنه، این ها را قطعا جلوگیری نمیکنن. کدام تایی شب ما دیده باشیم در غیر از او، یعنی 99% اشخاص و افرادی گرفته میشه که کدام گرام در جیبش باشه. وای که کیلوست 100 کیلوست 200 کیلوست که یک اضرار اقتصادی بسیار قوی هم داره. اگر اجازه تان باشه من یک سنجش دارم بازی
حتما سرش گپ میزنیم. خانم عزیزه افیانی، شما از آدرس جامع مدنی ایر چقدر مایه نگرانی تان، چقدر بالای حکومت این مسئله را با حکومت مطرح کردین تا برای جلوگیری از حداقل کسایی که قاچاق مواد مخدر میکنن جلوشان گرفته شود، چقدر شما تانستین این با دولت توجه برش داشته باشین؟
بله، در بحثی که داشتیم ما نگرانی ما از این است که پیشتر شاروال صاحبم گفت که یک شفاخانه که در اینجا است سه ماه پیشتر یک مریض وقت میگیره تا نوبتش برسه در اونجا بستر شود، این بسیار یعنی یک چیز کم است برای ولایت پروان. یکی که یک شفاخانه دیگه در پلو ازو باید ایجاد شود که مریضا سه ماه پیشتر اینا ثبت نام نکنن، چرا علاقمند هستن که بستر شوند، مگه جای بستر بر از اینا خالی نیست؟ و در پلو ازو بر خانما که تعدادشان روز به روز زیادتر میشه هیچ مکانی نیست که اینا تحت یک مراقبت جدی قرار بگیرن صحت یاب شوند. در پلو ازو ما در جلساتی که ما داشتیم در مقام ولایت اینا همین موضوعات مطرح کردیم، مگر اونا امکانات خود کمتر گفتن. من نمیفهمم که وزارت مواد مخدر امکانات نداره، جامعه جهانی در این قسمت توجه نداره، یا ای که همی یک حرف است که ما امکانات نداریم. البته ما این سوال خود پیدا کرده نتونستیم تو
بر صورت. و بعد از اینکه آرام آرام وقت برنامه به اتمام میرسه، فقط به عنوان جنبندی بحث که برای نتیجه گیری خود بود که چگونه برای کاهش این مشکل، اگر شاید در مراحل اول گفته نتونیم که برای از بین بردن این مشکل، برای حداقل برای کاهش این مشکل، آقای نصرت چی فکر میکنین؟ چی چیزی میتونه، چی راههایی میتونه زودتر کمک بکنه این نگرانی رو کاهش بده که دیگه جوانان ما دیگه بیشتر از قربانی مواد مخدر نباشن؟
وقتی ما روی یک عملکرد یا روی یک پدیده انتقاد میکنیم که این یک پدیده منفی است، برای جوانا به یک پدیده منفی روی آورده، ضروری است که برای از او بدیل داشته باشیم، خود ما برنامه داشته باشیم. وقتی ما میگیم بر مواد مخدر روی نبیاره، پس چی کنه؟ نظام دولت باید بر از او یک برنامه داشته باشه که بر مواد مخدر روی نبیاره. وقتی برنامه ساخته نشه برای جوانا، جوانا به حال خودشان به تفاوت رها شوند،
کدام کار برشون در نظر گرفته نشه، ساختن نشه و همیشه مورد انتقاد هم قرار بگیرن که به مواد مخدر روی نبیارن. بدیل به اصطلاح معقول وجود نداشته باشه، هر قدر تلاش هر قدر کاری که صورت بگیره، من فکر میکنم که نتیجه درست نخواهد داد و وقتی نتیجه میده که برای ازی جوانایی که به مواد مخدر روی میارن برشون اتو تفهیم شد که مواد مخدر بگذار بیاد اینی را رای مشخصی برش وجود داشت.
خانم نظیفه، آقای نصرت تاکیدشان به ایست که بدیل برای ازی که جوانا را از پردگاه مواد مخدر بیرون کنیم بدیل اشتغال باید وجود داشته باشه. شما چیزی میبینید؟ طرح چیزی به ذهنتون میگرده که برای جوانان چی باید چی چیزی شود و بر جانب حکومت مطرح کنید تا اگر ممکن شود این در نظر داشته باشن؟ طرحتون چی است؟
من بیشتر گفتم که اینا را یأس و نامیدی و بیکاری رو آورده که باید در مواد مخدر دسترسی داشته باشن. یکی که بیکاری است که متن و دولت نمیگم، باید سکتورهای خصوصی هم در قسمت کار بکنه. نگویا که معتاد از ضعیف است دیگه هیچ کار کرده نمی تونه. روحی از او رو باید قوی بسازه و او رو آماده بکنه که باید کار بکنه.
این مسئولیت همگانی در اقبال کار است.
مسئولیت همه ما است در این قسمت. پیشتر مثالی را که دادم که ما یک خانواده را تانستیم تغییر بدهیم. آیا دیگران نمیتونه؟ اینقدر پول دارایی داریم، اینقدر حکومت دارایی خوب داریم ما، اونام تغییر بدن مثل ما که اینا دیگه مصروف کار بار خودشان شون، امید به زندگی پیدا کنن. کاملا ناامید هستن وای که مواد مخدر دچار هستن.
سپاس شما. و همچنان حرفای آخر آقای شاروال، هرچند جناب شاروال صاحب شما از آدرس حکومت در بحث برنامه فکر نه ما مطرح است دیدگاهتان در مورد قاچاق. شما گفتین که پلیس کمکاری میکنه و نیروی امنیتی کم توجهی میکنه. شما من رئیس یکی از مسئولین مهم این ولایت، آیا مطرح کردین موضوع را که از یک سو میگین نگران هستین نسبت به اینکه افزایش مواد مخدر در ولایت پروان وجود داره و این مشکلات است، شما با مسئولین امنیتی در این مورد صحبت کردین؟
بدون شک صحبت ما دوامدار بوده، نه تنها یک بار به صد بار، همین الان ادامه میتم تا زنده باشیم در یک پست دولتی باشیم نباشیم، این رسالت میهنی ماست و اس بشری ماست، باید این کمپاین همه ما شما داشته.
اما نتیجه چرا بدست نیست که مشکل مواد مخدر دولت پروان کاهش پیدا کنه؟
این خب مافیا است، مافیا بالاتر فراتر از رده های بلند حکومتی هم بدون شک یادرسی دارن، اگر نداشته باشن به شکل سیلاسا به فروش نمی رسانند. ما خدمتان بعد رساندم که نان و پول یک تعداد سرمایه دارا قطع میشه، بنان یا در رده های بالا و پایین حکومتی دسترسی دارن یا از اونمو استفاده میکنن. یک چیز دیگه است که جناب انایس به هم اگه کوشش میکنه که تغییری یک پالیسی و نرم صحبت بکنه، آنچه که واقعیت ها صحبت نمیکنن این مشکل زاد برای ما. باید ما صحبتی بکنیم که واقعیت های عینی جامعه را صحبت بکنیم. مر میشه که در مورد مواد مخدر صحبت میشه به خاطر از این کمی قاچاقبرا و قاچاقچی ها اشخاص افراد خطیر هستند در افغانستان دین این پروان، هیچ کسی نمیتونه که مگه واقعیت ها را بگوید. هر چی گفته میشه در لفافه شما به 10 نفر صحبت بکنی 7 نفر از این واقعیت نمیگه. ما خدمتان یک چیز نمونگیری ما کردیم جناب بنایی صاحب که در ولایت پروان 15,000 نفر ایروین میزنه، 500 تا 300 تا 200 مصرف شده است که ما در اوسطش 300 گرفتیم
در یک شبانه روز.
در یک شبانه روز 135 میلیون افغانی در یک ماه به مصرف میرسه. ماهانه 135 میلیون افغانی به مصرف میرسه
در تمام شهر؟
در تمام ولایت پروان. یک سال شما حساب کردم که 1,602,000,000 افغانی در سال تنها ایروین ما استفاده میکنیم. ولایتی که نه یک شرکت است نه کمپانی است، یک شرکت تولیدی فقط افزای پلاستیکی هم همیجا نیست
و مصرفی تمام
است. شو ببین که قدر مصرف بالا را ما داریم. حتی ما شمارف هم میتونیم که دینیم مدرک بتیم اگر جلوش گرفته شود. و سگرت هم من یک سنجش کردم. شما قسمی که من را گفته در برنامه دعوت هستیم، من سگرت سنجش کردم که از جمع نفوس پروان که 8 لک تا 10 لک نفر از 3 لک نفر از این سگرت میزنه سالانه شان خدمتان من یک ارقام بتم که 5 میلیارد سالانه سگرت استفاده میشه در ولایت پروان، یعنی حد پایینش 30 روپیه که قوتی سگرت است، حد بالایش 150 افغانی، ما 40 افغانی را ایج انتخاب کردیم. وقتی که سنجش کردیم 5 میلیارد سالانه این ولایتی که 5 افغانی ما عاید نداریم، نه شرکت تولیدی است، نه کدام آدرس دیگه، یک فابریکه بالاخره دم 14 سال ما ایجاد کرده در ولایت پروان نتانستیم. هیچ حکومت دار ما، هیچ زمامدار ما می توجه را نکرده. یعنی 300 نفر ما در یک آدرس یک فابریکه تولیدی باشه مصروف باشن که نیست.
این کلانترین مشکل برزی که برنامه تمام میشه، فقط عرفای آخرتانی که رای حل پس چی فکر میکنین؟ رای حل چی بوده میتونه که به این معضل بسیار خطرناک اجتماعی حداقل کاهش داده شود؟
خب ما فکر میکنم که یک تجدید بالای امی پالیسی وزارت مواد مخدر صورت بگیره. تنها یاد پالیسی ساز هستند، پالیسی از یا ناقص از جوابگوی نیز شرایط فعلی یک تجدید نظر صورت بگیره و از نظر ما منیس یک شهروند معینیت یا زیر اثر از اون آبره یا از وزارت با اینا یک رقم یک ربط پیدا بکنه یا این نوع ربط بین خود ندارن. من فکر میکنم این کلانترین معضل است که بالای پالیسی از این توجه شود و آگاهی عامه همین رسانه هایی که در سطح افغانستان فعالیت داره، یکیش رادیو آزادی است که همیشه انعکاس واقعیت ها را میده که ما سپاسگزاری میکنیم نیست یک شهروند نه تنها حال در شرایط خطیر با ما همکار بوده، یعنی با مردم افغانستان هم صدا و هم نوا بوده. تمام رسانه های ملی و بین المللی که فعالیت دارند باید ایره منعیس یک معزل بشری در سطح کره خاکی باید یک تبلیغ عمومی صورت بگیره. امروز که در برابر تروریست ها صورت میگیره، اما تو یک تبلیغ همگانی هم از طرف دولت هم از طرف نهادهای مدنی و به خصوص رسانه ها یک تبلیغ همگانی صورت بگیره، ورنه ای دامنگیر حتی رسانه های ما هم خواهد شد و می کسایی که امروز صدای ما را میشنوه اگر بالای از این توجه نکنه اطمینان داشته باشه که نمی میمان ناخواسته یک روز در دروازه خانشان تک تک خواهد زد.
سپاسگزار از شما. بله، موضوع برنامه فکر نو این بار ما بود جوانان و خطر افزایش اعتیاد مواد مخدر. برنامه ما در همینجا به پایان میرسه و سپاسگزاریم احمد هرایش، سپاسگزاری و قدردانی میکنم از همه میمونای عزیز گرامی، هر یک خواجه روح الله صدیقی شاروال شهر چارکار مرکز ولایت پروان و از جوانان فعال در عرصه حکومت داری، وحید الله نصرت آگاه مسائل اجتماعی و تحلیلگر مسائل سیاسی و از جوانان تحصیل کرده، و همچنان نظیفه خوفیانی فعال جامعه مدنی در ولایت پروان. تا برنامه دیگه همه شما را به خداوند منان میسپاریم. وقت به شما خوش.
فکر نو با جوانان.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com